توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 30 بعد از معنا کردن زمان به چند مطلب پرداختن که یکی فاعل اصلی و فاعل الهی زمان بود، بهش اشاره کردن در صفحه 117 که فرمودن زمان، سطر اول صفحه 117، از جهت وجود و دوام محتاج به فاعل حافظ مدیم است و از جهت حدوث و انصرام محتاج به قابلی است که مستعد زمان باشد. و در اول صفحه 118 به فاعل غریبش اشاره کردند و به قابلش هم پرداختن، فرمودن درباره غایت و هم ما بحث میکنیم و این مطالب را به وجه ابسط بازگو میکنیم، یعنی بیان فاعل غریب به فاعل بعید، بیان قابل و همچنین درباره غایت. در فصل 31 حالا به این مسائل کم و بیش پرداختن تا به اینجا رسیدیم. در صفحه 122 همین جلد 3 فرمود اون چی که معروف هست این است، میگن که فلک نهم معد ذوالجهاد، این فلک الافلاق، این هم راسم زمان است هم راسم مکان. زمان را او تهدید و ترسیم میکند، مکان را هم او تهدید میکند. پس بحث در دو مقام خواهد بود، یکی مبدا پیدایش زمان، یکی مبدا پیدایش مکان. حالا اینا فرض گرفتن که زمان در خارج موجود است، مکان در خارج موجود است، بعضی که به نحوه وجود اینا پرداختن، سخن از فاعل غایت به میون میاد. زمان یه امر روشنی است که خیلی ها در درک او غفلتی ندارن و مشکلی ندارن، اونطوری که امام رازی گفت این بدیهی و تصور است، منتها حقیقتش مقدار پیچیده است. درباره مکان هم گفتن به این که مکان گاهی حقیقی است گاهی اعتباری، جهت هم همچنین است، جهت حقیقی است و جهت اعتباری. جهت اعتباری یمین و یسار و امام و خلف است، این 4 جهت میگن اعتباری است. شخص که حرکتش رو عوض کرد، جهتش 4گانه‌اش هم عوض میشه، دو قابل تغییر هم هست، یعنی یمین رو میشه یسار کرد، امام رو میشه خلف کرد، ولی فوق و تحت قابل تغییر نیست، اعتباری نیست. برای اینکه انسان اگر چون که و عکس به ایستده پش به طرف زمین باشد، پاش به طرف بالا، نمیگن سرش به طرف بالاست، میگن سرش به طرف پایینه، پاش به طرف بالاست. و میگن به این که ما که در کره زمین زندگی میکنیم، اون وقت ما فوق کره زمین و بیرون رفتن از فضای زمین و مدار زمین و اینا که مطرح نبود. میگفتن به این که ما این احجام را و اجرام را که بررسی میکنیم، ببینیم به این که بعضی ها گریزی دارن به طرف زمین و از زمین، بعضی گرایشی دارن به طرف زمین. اگر سنگ و کلوخ و خاک و اینها باشد، هر جا که رها بشن به طرف زمین مایل، و اگر هوا و امثال اینها باشند، بخار و دخان و اینها باشند، از زمین گریزی دارند. حالا زمین که کروی است، ما که روی زمین هستیم، اگه سنگی رو ما از اینجا رها بکنیم، بالاخره میاد به طرف زمین. اونام که اون طرف زمینن، وقتی سنگی رها میکنن میاد. اینام که این طرف زمینن یا این طرف زمینن، سنگی رها کردن میاد به طرف زمین. بخارم همینطوره، دخانم همینطوره. بخار یا دخانی که این طرف زمین بلند میشه به این سمت میره، بخار و دخانی که اون طرف زمین است به اون سمت میره. معلوم میشه که بعد از زمین یه خصوصیتی داره که اجرام سبک به اون سمت مائلن و قرب به زمین خصوصیتی دارد که اجرام سنگین به این طرف مائلن. این چند تا فرضیه داره که میتواند توجیه کننده این حرکات باشه. یا جذب است، یا دفع است، یا میل طبیعی، یا بیرون بالاخره، یا درون. اگر درون باشه میشه میل طبیعی، اگر بیرون باشه یا جاذب است یا دافع. بیش از این سه تا فرض نبود. و این هم مستحضرید وقتی در یه مطلبی به سه ذیل رسید، حتما باید بیش از یک منفصله تر بشه، چون یک منفصله نمیتواند از لا استگانه داشته باشد، در حالی که منفصله حقیقی است. اگر منفصله حقیقی است الا بلا با دو ذیل دارد، بلکه منفصله حقیقیه اون قضیه شرطیه است که جمع طرفین محال، رفع طرفین محال. اگر جمع طرفین محال، رفع طرفین محال است، پس طرفین یعنی مقدم و تالی حتما نقیض هست و شیء که بیش از یک نقیض ندارد، پس الا و لابد منفصل حقیقی دو ذیل دارد و لا غیر. اگر یه چیزی بیش از سه ذیل داشت حتما به دو تا منفصل برمی‌گرد. اینجا هم همینطور. عامل حرکت یا درون است یا نه، نه بیرون، چون بیرون نقیضی درون نیست. عامل حرکت یا درون است یا نه. اگر درون نبود چه معادل بیرون است؟ یا جذب است یا نه. اگر جذب نبود مستاق منفصلش میشه دفع. از مجموع این دوتا منفصله میگن عامل حرکت یا درون است یا جذب است یا دفع. از دیر زمان این سه مبنا رواج داشت. برای دیگه بیرون نقیض درون نیست، بیرون نقیض درون نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، فهمون زیادی حرف بزنید که وسطا گیر نکنید. درون و بیرون هر دو وجودی هست، نقیض هم نیستن. ما دست همون اول باید که حسابمون دست همون باشه، یا درون است یا نه. وقت نه فحص میکنیم بیرون میشنده میستم. خب این سبب نا طرفدار داشت، منتها در هر زمانی بلاخره یکی از این مبانی سگانه شهرت بیشتری پیدا میکرد. هم مسئله جاذبه در سابق بود، هم مسئله دافعه بود، هم میل طبیعی. گاهی بر اینن که مثلا این هوا که یک جرم دیگریست، یک خصوصیت دیگر دارد، بیگانه را از حریم خودش ترد میکرد. این سنگ و کلوخ و خاک اینها را از محیط خودش میرونه، این رو به زمین پرت میکرد. آب وقتی این توپ یا غیر توپ رو پره از هوا، مشک رو سابق مثال میزدن، پره از هوا بکنن تو آب پرو ببرن، این بیگانه است، این رو تردش میکنه، این حتما باید بیاد بیرون، بار بیاد بالا. این رو دافعه. جاذبه هم قولی بود، ادعی هم طرفدار جذب بدن که زمین جذب میکنه این جنس خودش رو. ادعی هم قائل به قول سوم بودن که قول سوم یه شهرت بیشتری پیدا کرد و میل طبیعی است که میل طبیعی. بله
یا نه
اومد مثل که زوج و فرد هم همینطورن. ولی نمیگیم یا زوج است یا فرد، میگیم بلکه از اول حساب و منطقی باشه، میگیم یا زوج است، عدد یا زوج است یا نه، یا یقبل الانقسام الی متساویین اولا. بعد فحص میکنیم میبینیم که اون که لا ینقسم غیر از فرد مصداق دیگر نداره. خب اون مصداق بالعرض نقیض است. این سه قول قائلی داشت و در هر اصلی یکی از این آرای سگانه شهرتی پیدا میکرد. خب اونا که به میل طبیعی فتوا میدادن که شهرت مدت ها همین قول مشهور بود، تعیین کننده این طبیعت چیست؟ خصوصیتی در زمین باید باشد که این اجرام سنگین به این سمت مائلن طبعاً، و یه خصوصیتی باید در سمت بالا باشد که اجرام خفیف طبع بونسن مائلن. میگن این دو جهت یعنی بالا و پایین، علم و سر که تک طبیعی است، اونا که طبیعی اعتباره سال تغییره، این وسیله محدد الجهاد است. یعنی جهت طبیعی را او تعیین و تحدید میکنه. که چی به اون طرف مائل باشد و چی از اون طرف گریزان باشد، گرایش به گریز را او تعیین میکند. لذا فلک اطلس را، جرم افلاک را، افلاک را، فلک نهم را به گفتن محدد الجهات. پس جهت و همچنین مکان طبیعی را او تعیین میکند و زمان را هم او تعیین میکند. این حرف بود که از دید زمان شهرت میکند. مرحوم صدر المسلمین فهمد به این که ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی تعیین زمان، یکی تعیین مکان. آیا سرنوشت زمان به عهده این فلک و افلاک است؟ آیا تعیین سرنوشت جهت به عهده فلک و افلاک است؟ یا اصلا نقش نداره فلک و افلاک در این دو فاز؟ یا نه نقش قابلی دارد به ما؟ قهرم بحث در دو مقام میشه. در مقام اول که مربوط به زمان هست یه قدی پیچی تر از مقام دومه، برای که جهت به مکان و مانند آن سیال نیست. تا انسان سوال بکند که خب اگر علتش فلک است، این فلک ثابت است، این معلولش را سیال است. برای در جهت و مکان و اینهای مشکل نیست. یا پیچیدگی مسئله زمان بیشتر از مکان است که تعیین سرنوشت زمان به چی؟ الان اینها الفبای حرف گذشته است نسبت به چیزی که صدر متعلقین دارن. برای اینکه خب هزار سال اونها هم مرحوم بودن، هم اگه در الان بودن هم حرف جدید رو اینا میزدن. یادم خوش استعداد نابغ این دو. حالا این رو دارم به صورت تاریخ ذکر میکنم برای اینکه خیلی به ذهن فشار نیاره و ذهن رو نجزد و نزند، یه مقداری حرفای حکمت متعالیه را زیمش میکنن که ذهن رم نکنه تا کم 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 برسن به مطلب نهایی که تعیین سرنوشت زمان به دست کیه. میفهمه را که زمان موجود است و سیال است و وحدت اتصالی دارد و بالقوه اجزا دارد، اجزای او بالفعل نیست. این رو ما باید بدیم به یه موجودی که منزه از این زمان باشه. چرا؟ برای اینکه اگر اون موجود زمانمند باشد، متضمن باشد، اون وقت سوال در اینه که زمان او رو کی به او داد؟ اگر فاعل زمان متضمن باشد، زماندار باشد، بعد این سوال است چی زمان او رو کی داد؟ حتما فاعل زمان باید منزه از زمان باشد، لافی زمان باشد. این اصل کلی اون چرا که در کتاب های اهل حکمت آمده که فلک افلاک و افلاک و افلاک معدل نهار، فلک اطلس، معدل جهات، که همه اینا اسامی اون فلک نهم، این تعیین کننده زمان هست، این مشکل حل نمی کند. برای این خودش جرم دارد، جسم دارد، این یه مقدم و هر جسمی زمانمند است، متضمن است. این دو پس فلک متضمن است و زمانمند است. این نتیجه شکل اول. نتیجه شکل اول رو با یه مقدمه دیگر بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنن. میگن فلک متضمن است، زمانمند است، فاعل زمان نباید زمانمند باشد، پس فلک فاعل زمان. ممکن است یه عالم طبیعی مشکل ساعت و زمان و کارش رو با این حل بکنه، اما یه حکیم الهی نمیپسنده که فاعل زمان فلک باشد. هیچ جرمی، حالا چه فلک، چه زمین، چه شمس، چه کره دیگر، هیچ جرمی و هیچ جسمی نمیتواند زمان آفرین باشد. زمان آفرین الا و لابد باید موجود باشد منزه از زمان. خب روی اون شکل اول نتیجه گرفتیم که فلک متضمن است. حالا بفرمایید فرکی در کار نیست، زمین است، آفتاب است، یک منظومه دیگر است، یک کره دیگر است. بالاخره ایو جسم کان زمانی است. و فاعل به هیچ موجود زمانی نمیتواند فاعل زمان باشد. برای اینکه تسلسل لازم میاد یا دو لازم میاد. برای اینکه اون زمان این اگر همین زمان متأخر است که دار رفت، اگر زمان دیگر است که تسلسل رفت. پس هیچ جرمی نمیتواند مبدا پیدایش زمان باشد. خب از طرف دیگر زمان هم یه موجودی است که حدوثش با بقا آمیخته است، در هم تنیده است. حدوثش با بقا در هم تنیده است یعنی تا شما به حدوثش اشاره کردی میبینی اونی که از زیر نقطه در انگشت اشاره شما میگذره بقای اوست، چون جزء دومش که با جزء اول با هم جمع نمیشه. که تا شما میری به اون اول اشاره کنی میبینی به دومی در اشاره میکنی، پس حدوث او با بقا او تنیده است. این جمله رو حتما ملاحظه فرمید که چی میخواد بگه. حدوث او به بقا او تنیده است. چیزی که حدوثش عین البقاست و بقاش عین الحدوث است، پس محدثش عین مبقی است. نشون نمیخوام بگم به این که او علت محدثی داره علت مبقی داره، این دوتا یکی هست. میخواد بگد حدوث زمان عین بقای اوست، بقای زمان عین حدوث اوست، پس محدث او عین مبقی اوست. این بود. خب گاهی ممکن است بعض این که در همون فصل سی فرمودن به این که زمان احتیاج دارد به محدث و مدیم، که در خوندن عبارت های صفحه 117 اشاره شد به این که ایشون به این دو اصل دارن میپردازن. صفحه 117 سطر اول این بود که به من جهت وجودهی یک، سطر اول صفحه 117 به من جهت وجودهی یک و دوامهی دو، یحتاج الى فاعل یک حافظ یدیم حدو، یعنی این در حدوث و بقا محتاج فاعل است. خب حالا که در حدوث و در بقا محتاج فاعل است، محدث و مبقیش یکی است. به این نکته گاهی اشاره میشه به این که میپردازن به این که گاهی محدث و مبقی فرق میکند. مثل کسی این بنا را ساخته و این صورت رو پدید آورده، و اونی که این بنا را سرفا نگه میدارد همون ملات اوست. این دونی است که بنا نگه بداره، که بنا این ملات ها را بین این آجر ها گذاشته و رفته، اما اونی که این آجرها رو هم نگه داشته اون چسبندگی ملاته. مقیمش و مدیمش چیز دیگه است و محدثش چیز دیگه، هر دو هم علت اعدادی هست، علت حقیقی در اینجا در کار نیست. گاهی نه، یک شی به تنهایی هم محدث است هم مقی. مثل اینکه اگر ما یک ظرف کروی داشتیم، یک تنگ کروی داشتیم در این آب ریختیم، این آب شکل کروی میگیره. حدوث این کرویت به وسیله این ظرف است. بقا و دوام این کرویت به وسیله این ظرف. این ظرف اگر یک ساعت آب درش باشد، یک ساعت کره پیدا شد و دوام پیدا کرد. این آب کروی شکل شد یک، و یک ساعت این کره موند دو. محدث این کرویت هم اون شکل کروی بودن این ظرف، مبقی این کرویه همین ظرف. گاهی محدث و مبقی یکیست، اما احداث غیر از ابقاست، ولی محدث و مبقی دو تحولاتی که داره یکیست. گاهی محدث و مبقی یکیست چون احداث و ابقا یکیست. فرمان صد مترین در بار زمان این رو میخواد بدن. خب میفرمان به این که زمان چون تا شما میدی دستش برو بگی این جز، ببین از دیر دستان رفت جز دوم رسیده، به بقای او دارد اشاره میکنی. خب ما یه چیزی که سجال هست از جهت وحدت اتصالی هم دارد، بالاخره زمان یک موجود واقعی است. ما یه فاعلی میخواهیم که زمان من نباشد، روی اون دوتا قیاسی که تشکیل دادیم، یکی شکل اولی که شکل ثانی، نتیجه گرفتیم که فاعل زمان الا و رابط منزه از زمان باشد. یه چیزی هم میخواهیم که حالا که منزه از زمان است، این واحد متصل سیار را ایجاد بکنند، ولی این آرام نیست، این فرار است. اگر علت زمان این موجود ثابت است که هست، و اگر زمان اجزایش فرارن که هستن، علت جزء دوم همین است که علت جزء اول است. چطور جزء اول دوم با هم جمع نمیشن؟ آیا انفکاک معلول از علت جایز است یا این به تنهایی علت نیست؟ مشکل چیه؟ شما که میگید زمان داره اجزاست، میگید به این که همه اجزا معلول اینه، میگید اینم که زمان من نیست به بالفعل هست، اگر این بالفعل هست این اجزاش همش باید بالفعل باشد، و از زمان میشه آن، زمان میشه ثابت، دیگه زمان نیست، مشکلی چی؟ میگن به این که زمان با موجودات دیگرتون فرق میکند، یه وحدت اتصالی دارد و یه سیران، اون فاعل و سرپرستش هم باید یه موجود دو چهره باشد، یه جهت ثابت داشته باشد که اصل هستی و اتصال او رو تامین بکنه، یه جی چهره تغییر پذیری هم داشته باشد که اون چهره تغییر پذیری باعث می شود که این جز انف جز انفدید بیاید. مثل انسانی که تصمیم می گیرد یک کاری انجام بده به دنبال هدفی برود، این رو جنبه عقلش که علم تحصیل بکند، اما حالا کجا برود، کی برود، چه کتابی بخواند، چه ساعتی حرکت کند، این رو رو جنبه نفسی نه رو جنبه عقلی تطبیق میدهد. مثلا فرون مکان باید برود، فرون کتاب باید بخواند، فرون ساعت باید حرکت بکند، قدم که حرکت بکند اول قدم اول رو برمیدارد، چون قدم اول رو برداشت زمینه فراهم میشود که اراده کند قدم دوم بردارد. او حتی ما اول قصد نکرده و نمی کند که ها تو فرون مدرس بذاره، که از اول قصد کرده که از اتاق خودش بیرون بره، بعد قصد میکنه که رو مثل دوم پا بذاره، بعد قصد میکنه که رو قدم سوم پا بذاره، با هاکازا با هاکازا. اون وحدت اون هدف ثابت را رو جنبه عقلی درک میکنه و تصمیم میگیره، این اهداف یا کارهای متغیر را رو جنبه نفسی تصمیم میگیره، این کار را انجام. خب پس بنابراین ما موجوداتمون به این صورت به سه قسم تقسیم شد. یکی ازلی و ابدی و صمدی و سرمدی محض است که ذات اقدس اله است. یکی هم سیال صرف است که زمان و زمانیاتن. یکی هم این موجودات وسطن مثل فرشته ها یا عقول و ماشه تفسمه، که یه جهت تجردی دارن و یه جهتی هم به عالم طبیعت وابستن. از جهت تجرد ثبات و وحدت را از بالا دریافت میکنند، از جهت تغییر و دگرگونی ارتباط با عالم طبیعت دارند، چون اینها متغیرند فیض را تدریجا به این متغیرات میرسانند، و از اون جهت که ثابتند فیض را از اون واحد میگیرند. تا اینجا حرف دیگران است که مرحوم سید مصلحین یه مقدار برای توجیه تحول و تغییر این زمان و زمانیات این رو نقل میکنن، که میگن پس فاعل زمان نمیتواند فلک باشد، گرم اقصا باشد، برای اینکه برود اون دوتا قیاس و درون دو شکل، شکل اول و شکل دوم، نتیجه میگیریم که فاعل زمان یعنی فاعل حقیقی، فاعل الهی، نه فاعل معنی طبیعی. فعال حقیقی زمان حتما باید مجرد از زمان باشد، اما یه موجود منزه از زمان چگونه با امور تدریجی در ارتباط است، این سؤال بی‌پاسخ میمونه، مگر اینکه ما یه رابطی داشته باشیم. اون رابط یه موجودی است که له وجهان و له جهتان و له حیثیتان و مانند آن، که این رو هم در مسئله به ثابت سیال کیفر ثبت ها بازگو میکنن، هم در مسئله ربط حادث به قدیم توجیه میکنن و مالندان. که ما یه وجودی داریم، موجودی داریم که دارای دو حیثیت از دو حیاتین است، دو جهت دارد، از یه جهتی ثابت است با ثابتات ارتباط دارد، از جهتی متغیر است با متغیرات. این راه خوبی بود که در مسئله به ثابت سیال کیفر تبدار شد. بله، تو بحثای قبل داشتیم به این که ما الان دو مقتر را و دو مرحله را باید تقیی کن. یکی این که فرماش مرحوم صدر متعلیم این بود که این موجود رابط که از یه جهتی با مجردات ارتباط دارد، از جهتی با متغیرات، ما ارتباط با ثوابت رو تأمین کردیم، ارتباط با متغیرات رو تأمین کردیم، اما ارتباط این دو جهت رو چگونه تأمین بکنیم؟ اگر متغیر با ثابت، ثابت با متغیر نمیتوان رابطه داشته باشه، شما مشکل در اون گروهی چی حل کردی؟ این که زو حیاتین است، زو جهتین است، این مشکل چی حل کردی؟ که اون وقت این لطیفه از مرحوم صاحب جواهرم نقل شد، که مرحوم صاحب جواهرم یه مشابه یه لطیفه داره. ایشون رو با اینایی که احیانا احتیاط میکنن در بعضی از کلمات، مثلا یه کلمه رو گفتن یه مقداری تأمل دارن که آیا این کلمه را صحیح ادا کردن یا صحیح ادا نکردن، یه مقدار فاصله شد، دوباره برای حفظ موالات اون کلمه را تکرار میکنن. ایشون میفهمه خب این را تکرار کردی، با آینده مرتبط کردی، اما تو صد گوشه قد کردی، حالا فرض کن ایاک نعبد و ایاک نستعین روش مشکل داشت، یه مقدار گفت و بعد مشکل پیدا کرده اینها و بعد میترسی که موارات فوت بشه، دوباره این از این ایاق نعبد، اگه وقتی از اول هم شروع بکنی خب حرف دیگه است، اما این ایاق نعبد شما تکرار کردی، این ایاق نعبد و ایاق نستعین با اهدنا الصراط المستقیم، بله موارات محفوظه، اما ارتباطش از گذشته رد شد، این که مثل سیم نیامد با این بله آخه چی اثر میکنه؟ عرض کنم که این لطیفه ایشونی که شما نسبت به گذشته ارتباط گرفتید، بالاخره ارتباطش به آینده رد شد، گذشته قد شد. فرمایش مرحوم صدر متعلیین این است که شما این دو جهت رو که تنظیم کردید این مشکلش حل کرده و ما این درون خود این دو جهت رو بچی رو دارید. بعد راه حلی که خود مرحوم صدر متعلیین ارائه میکنن، میگن همه رو شما یک جهته با یک چشم ببینید، یه موجود دو جهته نبینید، هیچ دو جهت نبینید، از بالا تا پایین و از پایین تا بالا هر موجود یک جهت. ذات اقدس اله هست، علوم الهی هستن، کلمات تامه او هست، فرشتگان او هستن، مدبرات هستن، تا برسد به مادت و مواد که ضعیفتری موجود، همه اینها بسیطن یه جهت دارن، البته ماهیت و ماده و نقا به تقسیمت بود. و بپذیرید که همونطور که ثبات برای ثابت یه چیز جعلی نیست، جدا نیست، بلکه نحوه وجود اوست، تغییرم برای متغیر چیز جدایی نیست تا کسی سوال بکند این تغییر را کی به او داده است. مگر شما درباره ثبات ثابتات که همچه سوالی دارید فتوا میدید که ثبات ثابتات را دیگری داد؟ میگه این وجود نحوه او ثبات است و تجرد، این وجود که پایین تر از نحوه وجود او تغییر است و مادیگر، نه ثبات برای ثابت جعل شده، نه تغییر برای متغیرات جعل شده. وقتی جعل نشده ما زیر سوال نیستیم. خب حالا اگر کسی قاره به حرکت جوهری شد و حرکت را نحوه وجود دانست و محرک را به موجد برگردند و ذات اقدس اله موجد است، یعنی محرک است، یعنی حرکت آفرین است، نه حرکت میدهد شیء را به عنوان کانه ناقصه، بلکه به عنوان کانه تامه حرکت آفرین است. چه شما بگویید خدا الف را خلق کرد، چه بگویید حرکت را خلق کرد، چون حرکت نحوه وجود الفه، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی مستاقاً عین همان، نه یعنی مساویند بلکه مساوقند، نه تنها در مستاق یکیند بلکه حیثیت صدقشون یکیه که صفات هم عین ذاته. خب اگر این چنین است، پس او حرکت آفرید، این مقام ثانی تو بحث مسئله حرکت جوهری و نحوه محرک بودن ذات اقدس اله با تحبوشه قهرم مسئله زمان هم همینطور میشه. او زمان آفرید چون حرکت و زمان از عوارض تحلیلی شیئن، زمان و حرکت و وجود مادی ست لفظ است، ست مفهوم است به یک مصداق. زمان جوهری داریم به دلیل اینکه حرکت جوهری داریم، چون زمان و حرکت تحلیلن از هم جدا. اگه کسی زمان رو موجود نداند که حساب دیگری است، ولی اگر زمان رو موجود دانست یک، و زمان را از حرکت جوهری گرفت نه از فلک و ملک این دو، پس بنابراین این وجود چه این سیران است، این وجود مخلوق است،